حمله قتل احتمالی جمال خاشقچی و وضعیت تازه عربستان، ترکیه، ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس.
بحث ترامپ اینه که ما نمیتونیم عربستان سعودی رو از دست بدیم. معلوم نیست که چقدر کنگره آمریکا، خصوصا جمهوری‌خواها، بتونن فشار بگذارن روی دولت ترامپ که کاری در مقابل عربستان سعودی انجام بده.
سکوت ایران در قبال پرونده خاشقچی و موضعش در قبال عربستان.
این بحران ممکنه بحران زودگذری باشه. این ممکنه منجر به یک تغییرات جدی در عربستان سعودی بشه.
گروه ویژه اقدام مالی تعلیق ایران از فهرست سیاه را 4 ماه دیگر تمدید کرد.
همسایه های ایران که در تمام این سالها با ایران روابط تجاری داشتن، داد و ستد داشتن، هم به ایران هشدار دادند که اگر ابهامات مربوط به FATF رو برطرف نکنه نمیتونن که با ایران بعد از این مراودات اقتصادی داشته باشن.
و تهیه طرح اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس.
قانونگذاران میخواستن با آوردن افراد جدید در حقیقت ریشه های فساد باش مقابله کنن. وقتی این چهره ها بتوانن سر جای خودشان باشن، خود در وزارت اطلاعات، همون نقض قرض قانون اولیه میشه این کار.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه کارنامه، اگر همچنان همراه ما بمونید. با ادامه انتشار اطلاعات تازه‌ای درباره پرونده ناپدید شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد ولیعهد عربستان در مطبوعات ترکیه، انگشت اتهام روزنامه حامی دولت این کشور یکی دیگر از نزدیکان به محمد بن سلمان رو نشانه گرفته. پرونده قتل احتمالی این روزنامه‌نگار عربستان، ترکیه، ایران و بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس رو در چه وضعیتی قرار خواهد داد؟ از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
چاپ عکس‌های سابق ماهر عبدالعزیز مطرب در تازه‌ترین شماره صباح روزنامه حامی دولت ترکیه، یعنی عکس‌های سابق یکی از 15 مأمور اعزام شده عربستان به استانبول در روز 10 مهر ماه به گزارش منابع ترک برای قتل و تک تک کردن جسد جمال خاشقچی. عکس‌هایی در کنار محمد بن سلمان شاهزاده عربستان در سفرهای امسال او به آمریکا، فرانسه و اسپانیا. روز جمعه همچنین وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد فایل‌های صوتی وقایع کنسولگری عربستان را در استانبول در اختیار مقام‌های آمریکا نگذاشته است. این واکنش یک روز قبل مایک پومپئو همتای آمریکایی در همین باره، در حالی که شبکه تلویزیونی آمریکایی ABC پیش از آن به نقل از یک مقام بلندپایه ترک گفته بود فایل صوتی ماجرا را مایک پومپئو در نشستی در استانبول گوش داده و متن مکتوب آن را هم دریافت کرده بود. همه اینها در حالی که تا حالا پلیس ترکیه 2 منطقه جنگلی در حاشیه و نزدیکی استانبول را برای پیدا کردن شواهد جرم، مثلا تکه های جسد، جستجو کرده است. به علاوه خانه کنسول عربستان در استانبول و قبل از آن کنسولگری عربستان در همین شهر. به گفته برخی ناظران سیاسی، حاصل مواضع روز جمعه وزارت خارجه و سکوت ادامه دار وزارت کشور ترکیه در کنار اطلاع رسانی روز به روز مطبوعات این کشور، آن هدفی است که آنکارا در تأثیرگذاری بر معادلات منطقه‌ای دنبال می‌کند. تورج عطابکی، کارشناس مناسبات خارجی ترکیه در آمستردام:
این فشارها خب در عرصه‌های متفاوت، یکی از بالاست که تلاش میکنه که عرصه سیاسی رو بر عربستان سعودی تنگ کنه و میدونیم که عربستان سعودی و ترکیه دو رقیب مطرح دنیای اسلام و تسنن در منطقه هستند و ترکیه فکر میکنه که الان بهترین شانس رو برای عقب روندن عربستان سعودی در این منطقه داراست. نکته دوم، از پایین یک پیامی داره میده به جهان تسنن و به ویژه اون بخش از جهان تسنن که در پی دفاع از اخوان المسلمینه و دستگیری آقای قاشقچی رو داره یه جوری پیوند میده با هواداری ایشون از اخوان المسلمین. و از طرف دیگه در زمینه اقتصادی هم ترکیه تلاش میکنه که عربستان سعودی رو به نوعی به انزوا بکشونه و در این انزوا بیشترین بهره‌گیری رو از عربستان سعودی و حمایت‌های عربستان سعودی از ترکیه داشته باشه.
از طرف دیگر به گفته مقام‌های ریاض، جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد ولیعهد سعودی و نزدیک به اخوان المسلمین، پس از انجام کار از کنسولگری عربستان در استانبول خارج شده است. اما عربستان تصویری که نشان دهد این روزنامه‌نگار واشنگتن پست از کنسولگری خارج شده باشد ارائه نداده است. روز پنجشنبه برای اولین بار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به نظر میرسد قتل جمال خاشقچی حتمی است، با این وعده که اگر رهبری عربستان شریک جرم باشد واکنش واشنگتن بسیار شدید خواهد بود. حالا که روزنامه نیویورک تایمز انگشت اتهام را به سوی ژنرال احمد الاسیری معاون وزارت اطلاعات عربستان و سخنگوی سابق ائتلاف عربی در جنگ یمن به رهبری ریاض دراز کرده و روزنامه صباح به سوی ماهر عبدالعزیز یکی دیگر از نزدیکان ملک سلمان، عربستان چگونه میتواند مشکل پرونده جمال خاشقچی را حل کند؟ پاسخ مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ آمریکا.
حالا کوشش دارن میکنن که بگن محمد بن سلمان دستی در این کار نداشته. اصرارم بر این دارن که یه سری آدم خودسر این کار را انجام دادن. و احساس من همینه که آمریکا کاری نخواهد کرد، خصوصا دولت ترامپ، به خاطر اینکه خودش منافع شخصی داره در عربستان سعودی. از طرف دیگه هم میدونید که دیروز روسا اعلام کردن که مشکل به عربستان سعودی ندارن. شاید این چیزی بود که عربستان سعودی میخواست. بحث ترامپ اینه که ما نمیتونیم عربستان سعودی رو از دست بدیم. معلوم نیست که چقدر کنگره آمریکا، خصوصا جمهوری خواها، بتونن فشار بگذارن روی دولت ترامپ که کاری در مقابل عربستان سعودی انجام بده. خیلی چیزا نامعلومه در شرایط فعلی. بلکه گفتم خطی که عربستان سعودی دنبال میکنه در شرایط فعلی اینه که بگید یه سری آدم خودسر این کارو کردن که بتونه یه مقداری فشار روی خودش کم بکنه.
به هر حال به دنبال بالا گرفتن موج اعتراض‌های بین‌المللی نهادهای حامی روزنامه‌نگاران و حقوق بشر در کنار سناتورهای آمریکا و دیپلمات‌های اروپایی، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و هلند اعلام کردند در کنفرانس معروف سرمایه‌گذاری عربستان در هفته آینده در روزهای اول تا 3 آبان شرکت نخواهند کرد. وضعیتی که پیشتر بسیاری از شرکت‌های عظیم مدعو اعلام کرده بودند. به نظر مهرداد خانساری، دیپلمات سابق ایران در لندن، دولت عربستان سعودی می‌تواند در برابر این فشارها ایستادگی کند و این ایستادگی دو برنده می‌تواند داشته باشد. اول ایران.
اگر اینها بخوان فشارها رو روی عربستان زیاد بکنن، یکی از نکات اصلی که عربستان میتونه ایستادگی بکنه این هستش که بخواد در ارتباط با افزایش تولید نفت خودش اون همکاری رو انجام نده و این عدم همکاری با توجه به سیاستی که در قبال ایران هست میتونه منجر به افزایش قیمت نفت بشه و خب این به دولت جمهوری اسلامی کمک میکنه در شرایطی که صادراتش کم شده که درآمدش حداقل تا یک حدی بالاتر بره و این فشارها کمتر باشه، که درست عکس اون چیزی است که آمریکایی‌ها در این راستا میخوان.
به باور مشاور عالی مرکز ایرانی مطالعات سیاسی در پاریس، قطر و متحدانش میتوانند برنده دوم اعمال فشار بر ریاض بر سر پرونده جمال خاشقچی باشند.
قطر و همپالکی‌های قطر در شورای خلیج فارس، کشورهایی که از سیاست‌های عربستان و سعودی و بحرین و امارات در قبال خودشون، کشورهایی مثل عمان و کویت تا حدود بسیار زیادی که از این فشارهایی که عربستان روی قطر آورده بود ناراضی هم، و این تضعیف موقعیت عربستان رو نوعی پیشرفت برای اهداف خودشون و اون مبارزه‌ای که علیه عربستان سعودی انجام دادند به اون عنوان تلقی خواهد کرد.
حالا با آشکارتر شدن زوایای مختلف سرنوشت جمال خاشقچی، به نظر میرسد هزینه‌ای که این پرونده برای ریاض به بار آورده بیش از آن حدی است که عربستان میپنداشت و کمتر از حدی که مخالفان ریاض و نهادها و دیپلمات‌های حامی خاشقچی به آن امید بسته بودند.
در گزارش امیر مصدق کاتوزیان از پرونده قتل احتمالی جمال خاشقچی شنیدید، روزنامه‌نگار منتقد ولیعهد عربستان و اینکه عربستان، ترکیه، ایران و بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس در چه وضعیتی قرار خواهند گرفت. اما هر چقدر موضوع ناپدید شدن یا قتل احتمالی جمال خاشقچی در عرصه بین الملل رو بر سران عربستان تنگ‌تر می‌کنه، ایران بیشتر به سکوت خودش در قبال این موضوع ادامه میده. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز در مورد این موضوع موضع‌گیری رسمی نداشتند و همچنان ساکت موندند. در این باره بشنویم از فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم سوئد.
من فکر میکنم که حساسیت بین المللی روی قضیه آقای جمال خاشقچی به ترتیبی هست که ممکنه یه فتح بابی بشه برای برخوردها با موارد جدی نقض حقوق بشر. به این ترتیب اگر جامعه بین الملل قرار باشه که یه عکس‌العمل جدی نسبت به مفقود شدن و کشته شدن فجیع یک روزنامه‌نگار یا مثلا یک فعال سیاسی سعودی داشته باشن، چرا بعدن همین اتفاق در مورد ایران نیفته؟ به خاطر همین من فکر میکنم یه دلیلی که مسئولین رسمی وارد این قضیه نمیشن همینه.
فکر میکنید خانم روستایی اگر این لایه های رویی رو کنار بگذاریم، این موضوعی رو که شما مطرح کردید، اگر از دید ایران موضوع رو نگاه کنیم که میبینه عربستان گوشه رینگ افتاده و در حال محکوم شدن از طرف کشورهای دوست و همراه همیشگیش هست، آیا فکر نمیکنید که این سکوت معنیدارتر هست و ممکنه منتظر به یک اهداف دیگه ای هم برسه؟
من اصلا بعید نمیدونم توی این چند ساله، حتی از یکی دو سال قبل از اینکه محمد سلمان ولیعهد سعودی بشه، ایران مرتب سیگنال میداد که بیاین مسائل خودمون رو حل کنیم، بیای مصالحه کنی، و سعودی ها مرتب میگفتن ما با شما مصالحه نمی کنیم، ما فقط با شما درگیر هستیم. اصلا بعید نمیدونم که ایران سکوت کرده به دلیل اینکه یه سیگنالی به سعودی ها بده که ما علیه شما نیستیم، یا ما برای شما بحران های اینچنین ایجاد نمی کنیم، یا حداقل با سکوتمون تلاش میکنیم که این فضایی و جبری که علیه شما ایجاد شده تشدید نشه. توی رسانه های داخلی یا مثلا کل رسانه های ایران این موضوع خیلی داغه، اما اینکه موضع رسمی گرفته نمیشه، من فکر میکنم که این چراغ کاملا معنیداری به مسئولان عربستان سعودی هم هست.
اگر از اون طرف قضیه رو ببینیم و از زاویه ایران نگاه کنیم که عربستان در حال ضعیف‌تر شدن در منطقه هست، برخلاف اینکه تا به حال توانسته بود یارانی رو جذب کنه از غرب تا آمریکا تا اسرائیل، و حالا شاید داره ایران نگاه میکنه که هر چقدر جایگاه عربستان ممکنه ضعیف‌تر بشه، جایگاه ایران تغییری بکنه و شرایط ایران متفاوت بشه. ممکنه اینطور بشه؟
من با نگاه شما خیلی موافق نیستم که جایگاه عربستان داره ضعیف میشه. شاید این در هر حال یک بحران است، اما این بحران ممکنه بحران گذری باشه، این ممکنه منجر به یک تغییرات جدی در عربستان سعودی بشه. به نظر میاد این محمد سلمان تا حدود زیادی مشروعیت خودش رو از دست داده و این یک بحرانه، اما در هیچ بخشش به نظر نمیرسه که اگر سعودی ها یک چیزی رو از دست میدن اون رو ایرانی ها به دست بیارن، یا اگر فضای خالی ایجاد بشه ایرانی ها بتونه از اون استفاده کنن. من فکر میکنم تنها امتیازی که این قضیه برای ایران داره اینه که فعلا بحث ایران از فوکوس بین الملل یک کمی فاصله گرفته، بحث تحریم هایی که مثلا قراره مثلا دو هفته سه هفته دیگه شروع بشه یک کمی از درجه اولویت افتاده، و بحث عربستان سعودی انقدر جدی که اصلا نمیشه کنارش گذاشت، اما به هیچ عنوان نمیشه گفت که اگر سعودی ها میبازن یه جای ایران ببره.
فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم سوئد بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد.
تصویب نشدن لوایح مالی بین المللی یعنی در حقیقت قطع روابط مالی ایران با دنیا، یعنی تحریم آمریکا را تشدید کردن، یعنی در حقیقت خودزنی است، عملا خیانت به بیکاران است، خیانت به سفره ملت است، یعنی در حقیقت به بن‌بست رسوندن تمام مشکلات اقتصادی و مالی ملت ایران است.
یکی دیگه از پندندرس‌های آقای خامنه‌ای که باعث میشه به سرنگونی کامل اقتصاد نیمه جان کشور ما، همان توصیه ایشان در نشست با گروهی از نخبگان دانشگاهی بود که ایشان فرمودند باید از غرب و اروپا دوری کرد و نگاه به شرق کرد. میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که همون کشورهای شرقی که شما فکر میکنید ناجی اقتصاد کشور ما خواهند بود، اقتصادشان یک روز هم بدون وجود کشورهای غربی و اروپایی پایدار نخواهد بود.
امام خامنه‌ای واقعا خیلی طنز پردازه، من اصلا توقع نداشتم، یکم بلده بگه. این سخنرانی آخر امام گوش بگیرید، میگه که زمان ما از نظر تحصیلات و فلان ارجح بود به زمان پهلوی. یکی نسبه بگی خب مردک، اصلا زمان قبل از پهلوی توی مملکت درسی، مدرسه، دانشگاه، علمی، اصلا بقیه چیزا بود؟ منتها این حرف ها از دهن این آدم با اون قیافه حق به جانه و با اون صدای نخراسی نتراسی خیلی عجیبه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گروه اقدام ویژه اقدام مالی FATF روز جمعه با ابراز تأسف از اینکه هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل نشده باقی مونده، تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه رو برای 4 ماه دیگه تمدید کرد. از رویا کریمی مش بشنویم.
این سومین بار در سال جاری است که گروه ویژه اقدام مالی FATF ایران را از فهرست سیاه خود تعلیق می کند و این بار ایران 4 ماه فرصت دارد تا به نوشته بیانیه این نهاد ملی با تصمیم گیری درباره انجام تعهدات خود یا با استانداردهای جهانی هماهنگ شود یا با پیامدهایش روبرو گردد. بیانیه روز جمعه گروه اقدام مالی از سوی به ایران 4 ماه فرصت داده و از سوی دیگر از آنچه حل نشدن اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران نامیده ابراز تأسف کرده است. آرش آرامش، کارشناس مسائل بین‌الملل و امور امنیتی در آمریکا، در مورد این شیوه برخورد گروه ویژه اقدام مالی میگوید:
اقدام این سازمان در همکاری و همراهی با موازین بانکی بین‌المللی است که باید کشورهای مسئول و کشورهایی که میخواهند از نظام بانکی جهانی استفاده کنند از اون پیروی کنند. اینکه از طرفی کشورهای اروپایی و خود همین سیستم فقفش اداره فشار میاره که ایران از طرفی رعایت این امور رو بکنه، ولی از اون طرف هم نمیخوان که ایران کاملا منزوی بشه، به نظر من به خود دوگانگی و به خود شاید حتیگم سردرگمی سیاستمداران و سیاستگزاران غرب میمونه که هنوز نمیدونن دقیقا میخوان با ایران چه کنن و از اون طرف هم مطمئن نیستن که ایران به تعهد خودش پایبند میمونه یا نمیمونه، ولی در اصل بالاخره نگرانی بسیار زیادی دارن از اینکه جمهوری اسلامی حتی بعد از اینکه این معاهده رو امضا بکنه هنوز کمک های مالی خودش رو به حزب الله، حماس، سوریه و غیره و ذالک ادامه بده که خب اون نقض کامل این تعهد خواهد بود.
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه روز جمعه همچنین تاکید کرده است که انتظار دارد ایران به سرعت در راه اصلاح گام بردارد. انتظارات گروه ویژه اقدام مالی از ایران از جمله جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم بدون استثنا کردن آن دست از گروه‌های تروریستی است که به نوشته این بیانیه علیه پایان اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی تلاش می‌کنند. علاوه بر این، گروه ویژه اقدام مالی از ایران خواسته است تا اموال تروریست‌ها را در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد شناسایی و بلوکه کند. اما آیا ایران می تواند بار دیگر در برابر این خواسته ها مقاومت کند؟ فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار ساکن پراگ، پاسخ می دهد.
خب واقعیت این است که ایران در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و بین المللی که داره در شرایط سختی قرار داره و خیلی مجالی برای انتخاب کردن نداره. حتی مقامات رسمی هم اعلام کردند که همسایه های ایران که در تمام این سالها با ایران روابط تجاری داشتن، داد و ستد داشتن، هم به ایران هشدار دادند که اگر ابهامات مربوط به FATF رو برطرف نکنه نمیتونن که با ایران بعد از این مراودات اقتصادی داشته باشن. در نتیجه به نظر میاد که خب خیلی ایران نمیتونه این موضوع رو اصطلاحاً کش بده.
گروه ویژه اقدام مالی در حالی از ایران خواسته تا بدون هیچ شرط تحفظی لوایح 4 گانه مرتبط با FATF را بپذیرد که بر اساس اسناد موجود در سایت سازمان ملل متحد برخی از کشورهای اسلامی از جمله اردن، قطر، سوریه و کویت با اعلام شروطی به این کنوانسیون ها پیوستند. از آرش آرامش میپرسم که با این شرایط چرا گروه ویژه اقدام مالی تاکید کرده که ایران نباید هیچ پیش شرطی برای پذیرش این لوایح داشته باشد؟ آرش آرامش:
ببینید، در این که اصلا نه فقط این سازمان بلکه همه مجامع، همه کشورها یک دوگانگی استاندارد دارن. بله، قطر و اردن و کشورهای غیر ذالک نه تنها بسیار بعضی موقع کارهای به قول معروف ناشایستی هم کردن، ولی خب مثلا قطر بزرگترین حامیان بسیار از گروه های تند سنی بوده، در جنگ سوریه با حماس خیلی نزدیک شده ولی روابطش رو با غرب حفظ کرده. الان مثلا در قضیه عربستان سعودی میبینید با این همه کژکاری ها و نادرست کاری های عربستان سعودی به خاطر همینه که هنوز متحد ایالات متحده و غرب هست، براش کلی هم به قول معروف تره خورد میکنند. این دو رویی و دوگانگی هست. فشار بر جمهوری اسلامی خواهد بود به خاطر اینکه دنیای غرب، ایالات متحده و اروپا کاملا بی‌اعتمادی بسیار دارن به جمهوری اسلامی و از اون طرف هم به خاطر اعمال و رفتاری که هست و به خاطر اینکه کلا مجموعه کامل سیاست‌های جمهوری اسلامی خلاف منافع غرب به خصوص ایالات متحده در منطقه و در خارج از منطقه است، فشار ادامه خواهد داشت.
دولت حسن روحانی برای تامین خواسته های FATF 4 لایحه به مجلس فرستاده که با گذشت مدت ها از بررسی آنها تنها یکی از آنها به نتیجه رسیده است. با اینکه لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پیش از این در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، اما شورای نگهبان با این استدلال که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت برخی از مفاد این دو لایحه را تایید نکرده و آنها را برخلاف سیاست های کلی نظام دانسته، لوایح را به مجلس بازگردانده است. فرانوش امیرشاهی میگوید دست‌های فراقانونی در سرنوشت این لوایح موثر است.
شواهد نشون میده که نهادهای نزدیک به رأس هرم قدرت همچنان مقاومت میکنن در مقابل اینکه این موضوع به سرانجامی برسه. گویی در ساختار جمهوری اسلامی یک شورای نگهبان دیگری بالادست این شورای نگهبان داره ایجاد میشه و این فراتر از آن چیزی هستش که در قانون تا به حال وجود داشته. خب از این لحاظ بسیار عجیبه و باید ببینیم که نتیجه چه خواهد شد.
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌اش گفته است که انتظار دارد ایران تا فوریه 2019، 4 ماه دیگر، بهمن ماه، قوانین لازم را مطابق با معیارهای این نهاد به تصویب رسانده باشد. این نهاد میگوید در غیر این صورت اقدامات بیشتری برای محافظت در برابر ریسک‌های ناشی از کاستی‌های نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران انجام خواهد داد.
رویا کمی مجد گزارش می‌داد. هنوز قانون جدید منع به کارگیری بازنشستگان در آبان ماه سال جاری به اجرا در نیامده که طرح اصلاح این قانون از سوی تعدادی از نمایندگان فراکسیون امید در حال تایید است. محمد علی وکیلی نماینده مجلس در این باره گفته طبق این طرح بناست که مشکل افراد بازنشسته با تجربه از جمله قضات دیوان عالی کشور، وزارت اطلاعات و شهرداران کلان شهرها حل بشه تا مشکل به کارگیری آنها در دستگاه‌ها هم حل بشه. وحید پورستاد در این زمینه با تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانسه گفتگو کرده.
به طور کلی باید حرمت قانون و قانونگذار نگه داره. قانون شما بذاری و زود یه تبصره بهش بزنی نشان میده که قانون اولیه که گذاشتی زیاد بهش معتقد نبود. ببینید در این قانون تصریح شده که قضات دیوان عالی، کارمندان وزارت اطلاعات و شهرداران کلانشهر را میتوانن از این امر مستثنا باشن. خب این نشان میده که این افراد ذی نفوذی هستن و نفوذشان به طوری است در حکومت ایران که ساختار وجود نداره. وقتی این نفر از اصل میفته از اصل هم میفته. در حقیقت یه نوع تحکیم همون مناسبات گذاشته است. قانونگذاران میخواستن با آوردن افراد جدید در حقیقت ریشه های فساد باش مقابله کنن. وقتی این چهره ها بتوانن سر جای خودشان باشن، به خصوص در وزارت اطلاعات، به خصوص قضات دیوان عالی و شهردار کلان شهرها، در حقیقت همون نقض قرض قانون اولیه میشه این کار.
آقای رحمانی، اگر این اصلاحیه همینطور شکل عملی به خودش بگیره، آیا واقعا یک نوع استثناء قائل شدن نمیتونیم بگیم هست؟ آیا نمیشه گفت که منافع فردی و گروهی بخشی از جناهای سیاسی رو میخوان تأمین بکنن و زیر سوال بردن قانون و قانونگذاری محسوب نمیشه؟
به نوعی همین هم هست، ولی اگه بخوام ریستر کنیم، مثلا رو شهردار تهران، اون جریان اصلی شورایشار واقعا با برکناری شهردار فعلی باز با موزل آمدن هاشمی مواجه میشه، رئیس شورایشار که موافق این کار نیست. و ما یه سری چیزای پنهانی و ما خبر نداریم. مدیران وزارت اطلاعات افراد بسیار زینفودی هستن، به خصوص تو قسمت‌های اقتصادی، چون وزارت اطلاعات فقط بخش سوم امنیت داخلیش نیست، تمام ارکان اجتماعی ایران مدیران اطلاعات نفوذ دارن. اینا دارای روابط بسیار گسترده‌ای هستن. بخشی از این فساد از این ساختار میاد. وقتی که شعار مبارزه با فساد میدیم، البته جابجایی افراد تضمین مبارزه با فساد نمی‌کنه، ولی وقتی این افراد باید بمانن، نشان میده اون حلقه‌های قدرت می‌دونن باشن. پس این قانون اصلا دیگه چرا گذاشته شده؟ شما اون قانون گذاشتی که مثلا یک مدیری که با رئیس جمهور میرود میآید برداری، خب این مدیران که تغییر پیدا میکنن. شما ببین دست آقایان گذاشتن بخصوص تو دو جا که خیلی مهمه، قضات دیوان عالی کشور و مدیران وزارت اطلاعات که معمولا رئیس جمهور هیچ اختیاری در تغییرات را ندارن.
آقای رحمانی، قانون من به کارگیری بازنشستگان حدود یک ماه و نیم قبل به تصویب رسید. بر اساس اون قانون قرار تعدادی از مدیران بازنشسته بشن، حدود 14 استاندار گفته میشه که باید از کارشون بیان کنار. برخی از شهرداران کلان شهرها خب باید جای خودشون رو تغییر بدن. اگر حاکمیت و اگر مجلس، اگر دولت تمایل به این قانون نداشتن، چرا پس به دنبال تصویب این قانون بودن که حالا بخوام بیان قاعده و استثنای دیگری قائل بشن؟
ببینید، اینا شعار جوانگرایی هست که همیشه از اول انقلاب مشکل جامعه ایران بوده و درد جامعه ایران نبود. یعنی اینکه جوانان اومدن در حقیقت تجربه رو نادیده گرفتن و همون کار دیگران رو تکرار کردن. ببینید شکست احمدی نژاد به توصیه آقای خامنه ای تیم جدید آورد. این تیم جدید فساد رو بیشتر کرد. اول اینو باید دقت کنی. این پس مشکل بر نمیگرده که شما یه سری افراد رو به اصطلاح کنار بذاری. مشکل که این ساختار یک جور فساد پذیری داره. قوانین هم جدی نیست. یعنی قوانین موردیه. تحت جب تصویب میشه. حتی این قانون هم تصویب هم بشه اجراش به راحتی نخواهد بود. یعنی یک سری افراد زینفوذ در جایگاه های قرار میگیرن که عملا مانع میشن. پیچیدگی روابط قدرت در ایران به خاطر وجود دو تا حکومت، یه حکومت یه دولت، مشکلات صد برابر میکنه. به خاطر این مشکلات به نوع این قانونگذاری ها وقتی عملی است که ساختار قدرت یک راست باشه، یک دست باشه، نه بشود هیچ دست اندازنده. حالا خود این نماینده ها که قانونی تصویب کرد خودشان به دست انداز انداختن، این دیگه میشود گوز بالا گوز.
در قانونی که یکی دو ماه پیش تصویب شد، در همون قانون هم استثناءاتی رو گذاشته بودن، مثلا افرادی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشن مثل شورای نگهبان، برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام. اگر قرار بود در اون قانون هم استثناءاتی باشه، در این اصلاحیه و طرح دو فوریتی هم که قراره بره استثناء باشه، بس قانون رو برای چه کسی نوشتن اینها؟
بس همینه، عملا قانون بخاصیت میشه برای کسایی که باید تغییر پیدا کنن و تغییرات چنم زیاد جدی نیست صورت میگیره. ببینید یه ویژگی هست، 2000 مدیر ما داریم که مدام اینا در این 40 سال جابجا شدن و این جابجایی انقدر مهم بوده، مثل کیش مثل آقای شریعت‌مدار وزیر بازرگانی و صنعت بود قبلا. این آقا مثلا یک به اصطلاح معروف میشه گفت یک آچار فرانسه است، انگار در تمام زمینها تخصص داره. این تغییر یه مقدار بعضی‌ها رو مسئله دار می‌کنه، می‌خوان این افراد بازم باشن. این ربطی هم داره به اون شرکت‌های خصوصی. ببینید شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های بخش عمومی به اصطلاح در ارتباط با دولت یا ساختار دولت قرار می‌گیرن برای اون انحصارها، انحصار صادرات، انحصار برخی از واردات که سودهای کلان میلیونی داره و قدرت و ثروت دست اینا قرار می‌گیره. این سرحلقه‌ها نمی‌خوان برن کنار. در جاهای مختلف ساختاری حکومت نمی‌خوان برن کنار. این استثنا برای اون داده شده. در حقیقت میگم لابی‌های قدرت نماینده‌ها رو وادار کردن همون قانونی که تصویب کردن دو هفته بعد نقضش کنن.
تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس بود. وحید پورستاد با او گفتگو کرد. همراه ما باشید، سرخط خبرها رو بشنوید. مجموعه‌ای از نهادهای اطلاعاتی و قضایی آمریکا با انتشار بیانیه مشترکی روسیه، چین و ایران را به کوشش برای تاثیرگذاری در انتخابات کنگره و همچنین انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 متهم کردند. برخورد قطار با مردم روز جمعه در ایالت پنجاب در هند دست کم 59 کشته بر جای گذاشت. گروه ویژه اقدام مالی FATF روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را برای یک دوره 4 ماه دیگر تا بهمن ماه تمدید کرد. 5 منبع مرتبط با خاندان سلطنتی سعودی میگویند بحران مربوط به ناپدید شدن جمال خاشقچی چنان تشدید شده که ملک سلمان پادشاه عربستان شخصا ناگزیر به دخالت شده است. دونالد ترامپ میگوید اگر خاشقچی به قتل رسیده باشد پیامد بسیار شدیدی برای عربستان به دنبال خواهد داشت. وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا، آلمان و هلند اعلام کردند در واکنش به تحولات مربوط به پرونده خاشقچی در اجلاس اقتصادی عربستان شرکت نخواهند کرد. پس از وزارت راه و دانشگاه امام حسین، وزارت علوم ایران هم مدارک دانشگاهی مهدی هاشمی، نماینده پیشین مجلس از جناح اصولگرا و رئیس سابق نظام مهندسی را جعلی توصیف کرد. و غلام حسین محسنی اجرایی، معاون اول قوه قضاییه میگوید هنوز پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شده به دادگاه نرفته، اما در شرف رفتن به دادگاه است. به گزارش بانک جهانی، انسان‌های کمتری در جهان در فقر شدید به سر می‌برند، هرچند که البته کاهش نرخ فقر آهسته شده، اما نگرانی‌ها درباره رسیدن به هدف پایان دادن به فقر تا سال 2030 میلادی هم افزایش پیدا کرده. گزارش سالانه بانک سرمایه‌گذاری کردیت سوئیس درباره ثروت جهانی که روز جمعه منتشر شد، دارایی‌های دنیا را تجزیه و تحلیل کرده. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
بنابر گزارش سال 2018 کردیت سوئیس، تازه ترین یافته هایشان نشان می دهد که جهان در گذشته ثروتمندتر از نتایج بررسی های پیشینشان بوده. داده های آماری رسمی تازه و منابع موثق دیگر آنها را بران داشته است در برآوردهایشان بازنگری کنند. این بازنگری بیشتر مربوط به دارایی های غیر مالی متعلق به طبقه متوسط عنوان شده است. نتیجه اصلی ارزیابی‌های جدید ثروت تاییدیه آنچه گزارش شده که پیش از این بسیاری از ناظران نسبت به آن مشکوک بودند، اینکه چین اینک به روشنی در جایگاه دوم رده‌بندی ثروت جهان تثبیت شده است. ویژگی برجسته دیگر چشمانداز امسال ثروت جهان، افزایش ظاهراً بی‌وقفه ثروت خانگی در ایالات متحده دانسته شده است. بنابر این گزارش، مجموع ثروت و ثروت هر فرد بزرگسال در ایالات متحده از سال 2008 میلادی هر سال رشد داشته، حتی وقتی کل ثروت جهانی سیر معکوسی را طی سالهای 2014 و 15 متحمل شد. در گزارش سالانه کردیت سوئیس درباره ثروت جهانی آمده است، در جریان 12 ماه تا میان سال 2018 مجموع ثروت جهانی به میزان 14 تریلیون دلار آمریکا افزایش یافته و به 317 تریلیون دلار رسیده که نمایانگر نرخ رشدی بیش از 4.5% است. این ارقام برای پیش افتادن از رشد جمعیت نیز کافی دانسته شده، از این رو که ثروت برای هر فرد بزرگسال بیش از 3% رشد کرده، ثروت متوسط جهانی برای هر فرد بزرگسال را به بیش از 63 هزار دلار آمریکا رسانده که اوج بی سابقه‌ای برآورد شده است. با این وجود، میانگین ثروت برای هر فرد بزرگسال در کشورها و مناطق گوناگون روی زمین اختلاف چشمگیری را نشان می‌دهند. برای نمونه، این میزان در مورد ایران و جمعی از کشورها در آسیای مرکزی و جنوبی و آفریقای مرکزی در پایین‌ترین دسته زیر 5000 دلار برای هر فرد بزرگسال محاسبه شده است. در بالاترین دسته آمریکا، کانادا، اروپای غربی، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی از جمله کشورها و مناطقی ارزیابی شدند با بیش از 100 هزار دلار میانگین ثروت برای هر فرد بزرگسال. از سوی به گزارش بانک جهانی، مردمان کمتری در جهان اینک در فقر شدید به سر می‌برند، گرچه کاهش نرخ‌های فقر آهسته شده، نگرانی‌ها درباره رسیدن به هدف پایان دادن به فقر تا سال 2030 میلادی را بالا برده و لزوم افزایش سرمایه‌گذاری‌ها جهت فقر زدایی را خاطر نشان کرده است. داده‌های گزارش سالانه بانک جهانی تحت عنوان فقر و رفاه مشترک که روز چهارشنبه انتشار یافت، حاکی است درصد مردمانی که در فقر شدید در جهان به سر می‌برند در سال 2015 به 10% سطح پایین تازه‌ای کاهش یافته و این اخیرترین نرخ موجود که از 11% سال 2013 پایین آمده است، پیشرفت آرام اما رو به کند شدن را بازتاب می‌دهد. به گزارش بانک جهانی، طی این مدت شمار مردمانی که با کمتر از 1.90 دلار در روز به سر می‌برند 68 میلیون تن کاهش یافت و به 736 میلیون تن رسید. در گزارش بانک جهانی در مورد ایران، میزان افراد فقیر بر اساس بررسی سال 2014 300 هزار تن، نرخ فقر 0.4% و شکاف فقر معرف میزان متوسط افراد دچار کمبود مصرف 0.1% قید شده است.
بکتش غمسپور گزارش می‌داد. به گفته سفیر روسیه در سازمان ملل، مسکو آماده است برای برقراری اعتماد بین ایران و اسرائیل تلاش کند. در سفر اخیر هیئت دیپلماتیک اسرائیلی به روسیه، خروج ایران از سوریه از محورهای اصلی مذاکرات بود. از آنا رایسکایا بشنویم.
به گزارش خبرگزاری تاس به نقل سفیر روسیه در سازمان ملل، روسیه آماده است به برقراری اعتماد بین اسرائیل و ایران کمک کند. وسیلی نیبینز طی نشست شورای امنیت تأکید کرد حل مناقشات خاورمیانه بدون در نظر گرفتن منافع تمام بازیکنان منطقی غیر ممکن است. او افزود:
تلاش های مشترک من باید در راستای تقویت فضای اعتماد عمومی در خاورمیانه باشد. این امر برای روابط بین کشورهای عربی، اسرائیل و ایران اهمیت کلیدی دارد. این مسئله ساده‌ای نیست، اما کار باید آغاز شود و ما در تعامل با همتایان منطقه‌ای من برای آن آماده هستیم.
در ماه‌های اخیر روسیه بارها بر ضرورت کاهش تنش میان اسرائیل و ایران تأکید کرده. چند روز پیش سرگئی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، مذاکره میان اسرائیل و ایران را اجتناب نپذیر دانست و پیش از آن سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد خوشحال می‌شویم میزبان چنین مذاکراتی باشیم. به تازگی روزنامه الشرق الاوسط به نقل از یک دیپلمات ارشد روس که هویتش فاش نشده گزارش داد روسیه برای ایجاد کانال ارتباطی بین ایران و اسرائیل اقدام کرده. ایران واکنشی به این گزارش نداشت، اما بهار گذشته گزارش روزنامه عربی ایلاف درباره مذاکرات مخفیانه ایران و اسرائیل با میانجیگری روسیه و اردن را تکذیب کرده بود. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه نگران جنگ احتمالی علیه ایران است.
هدف روسیه جلوگیری از تشدید تنش هاست. از دید مسکو فشار آمریکا و اسرائیل بر ایران پیامدهای غیرقابل پیش بینی دارد. رویارویی ایران و اسرائیل در سوریه برای کرملین یک کابوس است. در ابتدا مسکو سعی می کرد بی‌طرف بماند، اما پس از اینکه مطمئن شد این سیاست صرفاً باعث تشدید حملات اسرائیل علیه پایگاه‌های ایرانی می‌شود، رویکرد خود را تغییر داده و تنش‌های اخیر با اسرائیل نوعی ضرب العجل و تعیین خط قرمز است. از سوی دیگر روسیه می‌کوشد ایران را در سوریه مهار کند، اما به شیوه خاص خودش. کرملین امیدوار است گامهایش از وقوع جنگ علیه ایران ممانعت و پایان جنگ سوریه را نزدیکتر کند.
طی دو روز گذشته هیئت دیپلماتیک اسرائیلی مهمان مسکو بود و به گفته الکساندر بنسوی، معاون مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل و سرپرست این هیئت، حضور ایران در سوریه محور اصلی مذاکرات بود. او طی مصاحبه با اینترفاکس افزود موضع روسیه اصلا تغییر نکرده و گفتگوی صادقانه ادامه دارد. این اظهارات در حال بیان شد که به تازگی نظامیان روس برای تقویت سپر دفاع موشکی سوریه اقدامات جدی کردند. در پی سقوط هواپیمای نظامی روسی در ماه گذشته که مسکو اسرائیل را مسئول آن دانست، حملات اسرائیل متوقف شده، اما این کشور تأکید میکند به مقابله با ایران در سوریه ادامه خواهد داد. پنجشنبه رئیس جمهور روسیه گفت وادار کردن ایران به خروج از سوریه چندان به مسکو مربوط نیست، بلکه موضوع است که باید از طریق مذاکره بین تهران و دمشق و تهران و واشنگتن بررسی شود و روسیه نیز در این مذاکرات شرکت خواهد کرد. ولادیمیر پوتین طی جلسه پرسش و پاسخ در باشگاه والدای تشریح کرد.
کسانی که میخواهند نیروهای ایرانی از سوریه خارج شوند باید برای عدم مداخله در امور داخلی سوریه تضمینهای لازم را ارائه دهند و از تروریست ها برای تحقق اهداف سیاسیشان و مبارزه با دولت سوریه استفاده نکنند. این یک مسئله چند وجهی است که حل آن بر عهده همه بازیکنان این بحران است. اما موضع ما این است که پس از حل این گونه مسائل و پیروزی نهایی بر تروریسم، تمام نیروهای خارجی باید سوریه را ترک کنند.
مسکو همواره حضور ایران در سوریه را قانونی دانسته، اما تابستان گذشته به درخواست اسرائیل و آمریکا تضمین کرد نیروهای وابسته به ایران از جنوب سوریه و بلندی‌های جولان عقب نشینی کنند. تهران میگوید حضور مستشاریش در سوریه به درخواست دولت دمشق است و به کشورهای ثالث ربطی ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا بریم سراغ جشنواره جهانی فیلم روم که در پایتخت ایتالیا کارش رو آغاز کرده. در این دوره جشنواره فیلم آموزش غلط کامرون پست ساخته دزیر اخوان درباره یک نوجوان همجنسگرا حضور داره. از محمد عبدی بشنویم، منتقد فیلم در روم.
13 دوره جشنواره روم پنجشنبه شب با نمایش فیلم اوقات بعد در ال رویال ساخته درو گودار افتتاح شد. جشنواره روم که رقیب سرسختی چون ونیز قدیمی‌ترین جشنواره سینمای جهان داره، در سالهای اخیر بخش مسابقه خودش رو حذف کرده و تنها جایزه بهترین فیلم از دید تماشاگران رو اهدا می‌کنه. جشنواره امسال با ادای دین به پیتر سلرز، بازیگر برجسته انگلیسی، آغاز شده با یک برنامه مرور آثار و همینطور پوستر جشنواره که با عکس او در نقش بازرس کلوزو در رشته فیلم‌های پلنگ صورتی آذین بسته شده و در تمام شهر دیده میشه. چندین نمایشگاه عکس از جمله نمایشگاهی درباره مارچلو ماستوریانی، بازیگر برجسته ایتالیایی، از جمله برنامه‌های جنبی جشنواره امسال. در مراسم افتتاحیه آنتونیو موندو مدیر جشنواره به میلوش فورمن فیلمساز برجسته چکی که در آوریل امسال درگذشت ادای احترام کرد. فیلم افتتاحیه اوقات بعد در ال رویال یک اثر دیدنی بود با ساختاری متفاوت که در هتلی به نام ال رویال میگذره و داستان پیچیده و چند وجهی رو برای پیدا کردن پولهایی که در کف یکی از اتاقها مخفی شده روایت میکنه. با تاثیرپذیری از کوینتین تارانتینو فیلمساز برجسته آمریکایی و فیلمنامه جذاب که تماشاگر رو به شدت با شخصیت‌های خلافکار اما دوست داشتنیش درگیر میکنه. فیلمساز ایرانی الاصل دزیر اخوان با فیلم آموزش غلط کامرون پست در این جشنواره حضور داره، فیلمی که در آمریکا ساخته شده و داستان دختر نوجوانی رو در سال 1993 روایت میکنه که تمایلات همجنسخواهانه داره و والدینش اون رو به یک مرکز بازپروری میفرستن. اخوان که با فیلم رفتار مناسب با شخصیت اصلی ایرانی در چند جشنواره شرکت کرده بود، این بار با شخصیت‌ها و فضای کاملاً آمریکایی سعی داره به مسئله همجنسگرایان و مشکلات اونها بپردازه با فضای نسبتاً ریالیستی و ساختاری البته محکم‌تر از فیلم قبلی. جشنواره جهانی فیلم روم تا یک شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
محمد عبدی بود، منتقد فیلم، از جشنواره فیلم روم شنیدید. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
در ادامه هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، جام خلیج فارس روز جمعه 5 مسابقه برگزار شد که طی آن 3 تیم پیروز شدند: استقلال، فارس جنوبی و سپاهان. در ورزشگاه تختی تهران، استقلال در حالی که مربی آلمانی آن وینفرید شفر به علت محرومیت روی سکوهای تماشاگران نشسته بود، 2-1 سایپا تیم علی دایی را برد. اما استقلال خوزستان در اهواز 9 نفره بازی را به پارس جنوبی جم با 2-0 باخت. در دقیقه 44 مسابقه به دستور حسن اکرمی داور مسابقه، 2 بازیکن استقلال خوزستان اخراج شدند. گل‌های پارس جنوبی جم در دقایق 13 و 73 زده شد. و در اصفهان تیم سپاهان موفق شد نساجی مازندران را با پیروزی 3-2 بدرقه کند. دیداری که به گفته مهدی هاشمی نسب مربی نساجی مازندران یک اشتباه بچگانه در آن شکست تیم را در پی داشت.
ما از تیم راضی هستیم، فکر میکنم اشتباهی بچگانه فقط باعث شد که نتیجه حتی برد میتونم بگم با شکست عوض کنیم.
البته شانس هم به امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان کمک کرد تا تیمش برنده شود.
ما دنبال این بودیم که با یه بازی هجومی بتونیم به گل برسیم که ما هم توی این مسئله موفق بودیم، شانس هم با ما یاری بود.
سپاهان با این برد با 19 امتیاز در رده دوم جدول باقی ماند و نساجی 13. صدر جدول پدیده مشهد با 20 امتیاز. پرسپولیس و پیکان که بازیشان عقب افتاده به ترتیب با 16 و 15 امتیاز 3 و 4. استقلال و سایپا 5 و 6 و تراکتورسازی و پارس جنوبی جم 7 و 8. روز جمعه 2 بازی هم مساوی شد. سپیدرود و زوباهن 0-0 و ماشین سازی با نفت مسجد سلیمان 1-1 مساوی شدند. هر 4 تیم در نیمه دوم جدولند. امروز شنبه هم در آبادان صنعت نفت میزبان تراکتورسازی تبریز است. نفت 14 و تراکتور 7. و در جهان کشتی امروز در بوداپست پایتخت مجارستان رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان آغاز می‌شود. در 4 وزن اول 4 کشتیگیر از تیم 10 نفره آزادکاران ایران روی تشک خواهند رفت که به برخی قرعه سختی هم خورده است. از جمله حسن یزدانی دارنده مدال‌های طلای جهانی و المپیک در وزن 86 کیلو در دور نخست با دیوید تیلور آمریکایی روبروست که سال گذشته در جام جهانی در کرمانشاه یزدانی را ضربه فنی کرده است. مصطفی حسین خانی هم در 74 کیلو ابتدا با حریفی از جزایر پالاو روبرو می شود و در صورت پیروزی ممکن است با جردن باروز آمریکایی کشتی بگیرد. در این وضع یک کشتیگیر هم از اسرائیل حضور دارد که در سمت دیگر جدول است. در وزن 61 کیلو باقر یخکشی به مسافه کشتیگیر ازبکستان خواهد رفت و در 125 کیلو پرویز هادی سنگین وزن لهستان را پیش روی دارد. مسابقات امروز شنبه به وقت ایران ساعت 12 آغاز می شود.
خبرهای ورزشی رو شنیدید. ممنون. آخرین بخش خبری در مجله نیمه شب رادیو فردا با حبیب روشنزاده. ممنونی که همراه ما بودید. اما این مجله با تکرار برنامه کارنامه به پایان میرسه. همراه باشید با روزبه بلحری تا حدود 10 دقیقه آینده. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه با ما بودید. شب بر شما خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. این هفته شما رو به شنیدن بخش دوم و پایانی گفتگو با پروین محمدی، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد اعتصاب اخیر کامیونداران دعوت میکنم. پیش از آن اخبار رو میشنوید. کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران پس از آنکه انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، به نامه 17 مهر ماه آنان برای رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران پاسخ نداد، در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، در نامه این کانون با اشاره به اینکه کارگران توان اداره زندگی خود و خانواده‌هایشان را ندارند، از حسن روحانی خواسته شد که دستور تشکیل جلسه شورای عالی کار را صادر کند. آخرین نشست شورای عالی کار در مورد دستمزد کارگران حدود 3 ماه پیش برگزار شد و کمیته دستمزد شورای عالی کار سبد معیشت کارگران را 4,800,000 تومان اعلام کرد. حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی به نیابت از 4 فدراسیون بین‌المللی کارگری و صنفی شوک عمیق خود را از درخواست سرپرست دادستانی شهر قزوین برای صدور اشد مجازات برای 17 تن از بازداشت شدگان در ارتباط با اعتصاب کامیونداران در روزهای اخیر ابراز داشت. این نامه صدور چنین درخواستی که به گفته سرپرست دادستانی قزوین شامل اعدام خواهد بود را نقض شدید و آشکار حقوق کارگران دانسته است. نویسندگان این نامه نوشتند این وضعیت در هر جامعه غیر قابل قبول است که کارگران در دفاع از منافع اقتصادی خود اعدام شوند. در این نامه همچنین خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای خواسته شده است که اتهام ها علیه بازداشت شدگان در ارتباط با اعتصاب کامیونداران فوراً و بدون قید و شرط لغو و امنیت آنها تضمین شود و در این حال مذاکره با کامیونداران انجام شود. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، فدراسیون آموزش بین‌الملل، اتحادیه بین‌المللی صنایع، فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع غذایی و کشاورزی و بخش هتلداری در این نامه از کمیته آزادی انجمنها و کمیته استانداردهای سازمان بین‌المللی کار خواستند که به حکومت ایران مسئولیت‌هایش را در زمینه لزوم احترام به حقوق بنیادین کارگران و همچنین کنوانسیون‌های آن سازمان یادآوری کند. در برنامه هفته گذشته کارنامه بخش نخست مصاحبه با پروین محمدی، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را در مورد اعتصاب اخیر کامیونداران شنیدید. در این هفته بخش دوم و پایانی این مصاحبه را میشنوید. خانم محمدی در ماهای اخیر شاهد اعتصاب و اعتراض صنفی اقشار زیادی در کنار کارگران بودیم. آیا اعتراضهای صنفی در ایران نسبت به گذشته تغییر کمی و کیفی داشته؟
در 2-3 سال اخیر با گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری مواجه بودیم، ولی همینطور که میایم جلو در انتهای 96 با گسترش بیشتری از این اعتراضات کارگری مواجه میشیم که اعتراضات خیابونی هپکو در سال گذشته و آذرآب بود که به هر حال به اون شکل حکومت انگار اونجا رو میدون جنگی میکنه و حملهشو اونجوری به انجام میده که مثلا قد و قامت نظامی خودش رو به کارگر نشون میده، و در آذر ماه هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اونجا اعتصاب قدرتمندی رو انجام میدن که باز به همین شکل با دستگیری گسترده 70 نفر از هفت‌تپه و از فولاد هم به همین شکل کارگرای زیادی رو دستگیر میکنن. و در امسال اتفاقی که افتاد اینه که به همون شکل گسترده ما اعتراضات کارگری رو هر روزه، تازه اون بخشش رو داریم که دستش به خبرنگار میرسه و میتونه خبری کنه، و من مطمئنم که این اعتصابات بیشتر از اونیه که الان توی اخبار شاهدش هستیم. ولی چیزی که قابل توجه در موقعیت اخیر این هستش که دیگه کار اعتصاب به اون بخشی از جامعه رسیده که یه قدم از کارگرها جلوترن، از جهت پول و دارایی و سرمایه در جایگاهی قرار دارن که کامیون یه طرف خریده یا بازاری خرد و منظورم هست که مثلا یک مغازه کوچیک داره یا کشاورزا که مثلا یه تیک زمین داره فلان. اینی که داره این بنبستی که بی پاسخ هست به مطالبات صنفی جامعه که بتونه حیاتش رو ادامه بده، داره به جایی میرسه که به همون کسایی که به هر حال کاسبی هم میکردند به اونها هم داره گسترش پیدا میکنه. این نشون میده که دقیقاً اون مسئله‌ای که مسئله ارز از بعد از عید اقتصاد ایران باش روبرو شد، خیلی از طیف وسیعی از اونهایی که در صف سرمایه‌دارهای خرد بودند اونها رو هم درگیر کرده و خب ما دیدیم بازاری ها اومدن وسط. الان کامیوندارها راننده های کامیون نیستن، اینها دقیقاً کامیوندارانی هستند که برای به حرکت در آوردن کامیونشون، حالا یا شرکت های عمده که تعداد کامیونشون زیاده و یا یک فردی که با لیزینگ و به شکل اقساط کامیون رو گرفته برای این که مثلا امرار معاش بکنه. من فکر میکنم که دقیقاً این وضعیت، وضعیتی که کل جامعه رو درگیر کرده، چه کسی که پول داره چه کسی که کارگره و پول نداره و مجبوره که در به هر حال بره یک جای کار بکنه و دقیقاً جامعه برای حفظ معیشتش ناچاره که کل جامعه بیاد وسط. و من فکر میکنم که دور نیست که ما با اعتصابات سراسری گسترده کل جامعه مواجه بشیم.
اعتصاب کامیونداران چه تأثیری داشته؟ منظورم از لحاظ تأثیرش بر روی اقتصاد و همینطور انعکاسش در جامعه است.
قسمتی از گرونی مثلا سیب زمینی و گوجه و اینها رو به گردن این انداختن که کامیونداران نتونستن این بارها رو به موقع برسونن. درسته که حالا این دلیلم غلطه به نظر من، به خاطر که دقیقاً ربط به ارز داره و وقتی که کشاورز میدید که محصولش ارزش زیادتری داره وقتی که بده به عراق و یا به کشورهای همسایه که دلار بگیره به جای ریال، معلومه که این محصولات خارج میشه به جای اینکه بیاد و در داخل فروش بره و دقیقاً علت افزایش قیمت اون بود. ولی داخل میخواستن برای اینکه کلا کامیوندارها رو محکوم به این بکنن که مثلا جامعه یک جور در مقابل کامیوندار وایسته و فکر بکنه که این گوجه 7000 تومانی یا سیب زمینی پیاز 6-7000 تومانی دلیلش به خاطر اعتصاب کامیوندارانه و یک جوری جامعه رو کاری بکنن که با کامیوندار همراه نشه. این رو آوردن دلیل اینکه کامیوندارا علت این کار بودن. به نظر من با این اعتصاب شکوهمند اثر خودش رو، به نظر من فشار خودش رو روی تمامی بخش‌های تولیدی و حتی بارگیری اسکله‌هایی که کالای وارداتی و بقیه میشه، این اثرش رو گذاشته. و خوشبختانه الان به خاطر تکنولوژی که وجود داره، اینترنت و تلگرام و فضای مجازی که وجود داره، این اعتصاب اتفاقا به شکل گسترده‌ای انعکاس پیدا کرد و چون به یک نوعی همونطور که بهتون گفتم تمامی اقشار جامعه درگیر معیشت هست، یک جور تحسین میکنه از اینکه تونسته کامیوندارهای منفرد به این شکل بتونن به خودشون سازمان بدن و یک حرکت منسجم و خوبی رو ارائه بدن و یه جور درس میگیره بقیه که اونها چطور همین حرکت سراسری رو آغاز بکنند.
در کنار اعتصاب کامیونداران شاهد تهدید مقام‌های نیروی انتظامی و قوه قضاییه بودیم. تهدیدهایی که حتی در اونها به صدور حکم اعدام برای کسانی که به گفته اونها مانع عبور کامیون‌ها شدند اشاره شده. در این مورد چه نظری دارین؟
نیروی انتظامی و قوه قضاییه برای اینکه بتونه این رو با وحشتی که با دستگیری‌های گسترده از کامیوندارها انجام داده بیشتر بکنه، مجبور شده که طبق روال سالهای قبل که برای کارگرها هم اتهام تراشی می‌کرد و اختشاش در محیط کار رو مطرح می‌کرد، به همون شکلی که مثلا کارگری معدن اقدره رو به شلاق محکوم میکنه، دقیقاً به خاطر اینکه خواست صنفی رو کسی نمیتونه محکوم بکنه، نمیتونن تو پروندهش بنویسن که به خاطر مطالبات صنفی دستگیر شده، وگرنه مثلا دیگه نمیتونن طرفو محکوم بکنن، چون حق هر فردیه که به خاطر مطالباتش بلند شه و اعتراض بکنه. از این سر بهشون این همچین اتهاماتی میبندن که بتونن احکام سنگین تری رو بهشون بدن. جامعه دقیقاً به این اتهامات توجه نمیکنه و واقفه به این که یه عده‌ای نه از سر شکم‌سیری، دقیقاً از سر بن‌بست رسیدن تأمین معاششون به جایی رسیدن که با همدیگه به هر حال هماهنگ شدن و یک اعتصابی رو سازمان دادن.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس کار @radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.